أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بسم الله الرحمن الرحيم ادامه میدیم بحث توحید امامیه رو در 16 جلسه این مجموعه مباحث. رسیده بودیم به مرحوم شیخ مجتبی قزوینی که در جلسه قبل اسم ایشون رو هم آوردیم ولی دیگه با سوال و جواب هایی که شد نتونستیم ادامه بدیم. ایشون متوفی 1386، خاطرتون باشه سال به سال نزدیک می شدیم دیگه، یعنی اینا تقریبا جزء معاصران حساب می شه. یه چند تا جمله از مرحوم شیخ مجتبی قزوینی می خوانم، شما فعلا بشنوید ببینید با بحثایی که گفتیم چقدر همسوه. بعضی از جملاتش که مهمتره عرض می کنم که یادداشت بفهمید. ایشون میگه که نور علم آیت و علامت ذات مقدس ربوبی است، زیرا که مدرکات و معقولات و معلومات منورند به نور علم و نور علم منور است به ذات خود، معلوم و معقول نشود. این جمله مفهومه؟ نور علم منوره به ذات خودشه، یعنی چی؟ به ذات خودش. میگه معقولات و معلومات و مدرکات، یعنی هر آنچه که شما درک میکنین، اینا به چی روشن میشن؟ به نور علم. خود نور علم به چی روشن میشه؟ به خودش. میگه نور علم یه نشانه است برای ذات مقدس ربوبی. چرا نشانه؟ اگه بتونید بگین نکتهشو گرفتی. نه، نور ولی معنای نور جنس خدا نیست، خدا جنس نده.
خب
یه نور علم یه نشانه و آیتیه، یه علامتیه از ذات مقدس خدای متعال که همه چیز به نور علم شناخته می شود. شما هر چیزی را که مخلوق است میگید مخلوق خداست. مخلوقات را می شناسی، وقتی چراغ قوه می دازی هر چیزی که می بینی روشن میکنه، اما خود نور را به چیزی لازم نیست شما بشناسی. خود نور به خودش درک می شود. خدای متعال به چیزی شناخته نمی شود. میگه این نشانه است، یه مدله، مثلا برای اینکه شما متوجه بشید می شود چیزی نیازمند به معرف نداشته باشه، خودش آشکارتر از چیزی باشه که میخواد معرفیش کنه. حالا ادامهشو بگم، این یه خورده روشن میشه. معلومیت مخالف ذات اوست و ظاهر است به ظهور خود، مخالف ذات اوست و ظاهر است به ظهور خود، پس نتوان به غیر خود آن را تعریف کرده و شناخت. دنبال وسیله و ابزار نگرد. چرا تکلیف میکنند که شما مثلا برای ورود به مباحث دینی توی معمول حوزویان، حالا حوزویانی که زیر مجموعه بحثای فلسفی حساب میشن، چرا تکلیف میکنند به خواندن منطق و فلسفه؟ میگه اگر منطق نخونی فلسفه رو نمیفهمی، اگه فلسفه نخونی تو چجوری میخوای وارد این حیطه بشی؟ سلام، چجوری میخوای وارد این حیطه بشی؟ نمیتونی، جا میمونی. تعریف و بیان حقیقت او به غیرش اضلال و جهل است، مثلا گمراهیه. و این نور آیت است برای ذات مقدس که نتوان ذات مقدس را توصیف کرد به غیر او، زیرا آنچه به علم ادراک شود غیر علم است. اون نکته مد نظر روشن شد آقا؟ این جمله مهمه، آنچه به علم ادراک شود غیر علم است. داریم از فرمایشات مرحوم شیخ مجتبی قزوینی میخوانیم. و نور علم مخلوق و غیر ذات مقدس است. همه چیز مخلوق خداست، پس خالق آن برتر است از ادراک، چگونه توان او را به غیر ذات او معرفی نمود؟ از ادراک چگونه توان او را به غیر ذات او معرفی نمود؟ در ادامه نوشته ایشون باز یه مطالب دیگه ای گفته که من بخشیشو میخونم. میگن که ذات مقدس را توصیف نتوان کرد مگر به آنچه خود توصیف فرموده است. این است که اساس قرآن و اسلام بر تکبیر و تسبیح ذات مقدس است. اکبر من ان یوسف و تعالا اما یصفون، زیرا بدیهی است که تعریف شی به غیر خودش در وقتی ممکن است که آن دو شی در اوصاف و کمال شبیه هم باشند و در حقیقت مشترک. چرا میگیم خدا از جنس نور نیست؟ چون حقیقتشون مشترک نیست. اگر ما بگیم خدا از جنس نور است، بعد همون بحثی پیش میاد که نور مخلوق میشود. چه اشکالی داره اگر یک بچه‌ای در کودکی سوال پرسید از شما، گفتش که خدا کجاست؟ شما چی میگی؟ همه جا. خدا چه جنسیه؟ خدا جنس نداره. خدا چه قدیه؟ خدا اندازه نداره. بی نهایت. بی نهایت یعنی چی؟ یعنی هر چقدر فکر بکنی بیشتر. خب اینو بچه نمیفهمه. بعد به ما میگن بچه نمیفهمه، بعد چجوری تعلیمش بدم؟ بگو خدا این فیله رو میبینی بزرگتر از اینه. بابا میفهمه دیگه، بی نهایته. چرا از اولش من مفاهیم را هر چقدر از در درک جاموند، من میتوانم با کلمات مختلف براش بگم. سلام. و ذات مقدس منزه است از مثل و شبیه. خدا مثلی نداره، مانندی نداره، شبیهی نداره. پس به هر چه تعریف شود غیر اوست. این جمله رو هم بنویسین. گفتم تو این فرمایشات بعضی جاهاشو پیشنهاد میدم که یادداشت بکنید. هر چه خدا به هر چه تعریف شود غیر اوست و معرفی ذات مقدس به خود ذات مقدس برای غیر محال است. زیرا که ذات باری مفهوم معقول نشود و به توهم در نیاید. حالا یه سوال وجدانی، ما با عقلمون به یه حقایقی پی میبریم، آیا اون حقایق عین عقل ماست؟ حقایقی که شما با عقل بهش پی میبرید متوجه میشه؟ نظر شما آنچه معقول است با خود عقل متفاوته. خود عقل به چی شناخته میشود؟ نه، اون تو بحث تعریف عقله. میگیم الان شما میخوای عقل را بشناسی،
مظروفش برمیگرده
به اون صاحبش. نه، شما میخوای بگی من از رفتارهای صاحب عقل متوجه میشم که این فرد واجد عقله، این چیزی غیر خود عقله. پس یه معقول داریم، یه عاقل داریم، یه عقل داریم. حالا خود عقل به چه شناخته میشه؟ خیلی که سخت نیست. خب اون میشه ویژگی های واجد عقل. کسی که واجد عقله این قدرت رو داره. خود عقل رو به چه میشناسیم؟
قدرت تمیزش.
قدرت تمیز عقل اون چیزیست که شما از رفتار عاقل بروز پیدا میکنه.
خود عقل در واقع نور رو میندازه مشخص میشه.
خب حالا این نور را، این نور عقل، تو الان یه مثال بزنم جوابو میگینا. نور عقل، نور علم، عقل جلوه ای از نور علم بود دیگه تو بحثایی که داشتیم. خب این نور خودش به چی شناخته میشه؟ به خودش. حالا سخن راجع به ذات باری تعالی است. آنچه که به عقل ادراک شود غیر از عقل است، چه رسد به خالق عقل. هر چیزی که با عقل ادراک میشه یه چیز غیر عقله. با عقل چیزی را متوجه میشوی، این که خود عقل نیست. حالا شما میگی عقل محدود عنایت شده از خدای متعال به فرد عاقل غیر از معقولشه. حالا میخواهی بگی خالق عقل نسبتش با عقل چیست؟ غیریت، بینونت. خب دیگه حالا ما جواب میدیم اونو از وجدانیات، اون که جواب میدیم، و الا تو اون مسیر که بری همش میشه یه چیز. من اینکه این ستاشو گوشتم بقیل هم دیگه برای همین بود که اون تصویر هست. میگه عقل و عاقل و معقول یکیه. خب اونو من وجدان میکنم. اصلا شما لازم نیست خیلی مقدمات فلسفی بچینی. شما وجدان نمیکنی که آنچه که میاندیشی با خودت متفاوته. وجدان نمی کنی معقول شما چیزی بیرون از عقل شماست؟ عقل اون چراغ است، اون نور است. با نور به معقول می افکنی، معقول معقول می شود. اگرم این چراغ رو خاموش کنن هی نور میندازی ولی نمیفهمی، یعنی فکر میکنی نور میندازی، چراغ روشن نیست که، خاموش. و از برای ذات متعال آیاتی بر تنزیه و تقدیس اوست که معرفت ذات منحصر به معرفی ذات اوست و اوست معرف ذات خود و معرف آیات خود. دلیل بر آیات و دلیل بر خود ذات مقدس هم اوست. یه نکته، معلوم شیخ مجتبی قزوینی شما جملاتی که میبینین یه خورده شبیه فرمایشات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی. ایشون یه نسبت شاگردی با مرحوم میرزا مهدی دار، ولی این نکته خیلی ظریفه، شاید حالا اونایی هم که این آشنایی رو داشته باشه این نکته رو ندونه. هر کدام از علما، مدرسین، یا حتی بهتر بگیم هر کسی که در مقام تدریس قرار میگیره، حتی تو دانشگاه، اینا سالهای مختلف تدریسشون با همدیگه متفاوته. یه استاد ما داشتیم روانشناسی اجتماعی میگفت، بعد خب کتابم تو این زمین نوشته بود، بعد گاهی اوقات در روی کاغذهایی میخوند، میگو بچه این کاغذها رو من مثلا این مرتبه این درس رو دادم، این مطلب رو تا حالا به اونا نگفتم، اینو تو کلاس میگم، بازخورد شما رو میگیرم، مطلب رو میپروردم، به کتابم اضافه میکنم. این اتفاق طبیعیه که رخ میده. بعضی از اساتید یه دوره هایی بحث رو کامل میگن. مثلا شما نگاه کنی، ما گاهی اوقات با همدیگه داریم صحبت میکنیم، میگیم بچه ها اون جمله رو مبسوطش رو تو بحث معاد گفتیم، این اشارشه. خب اگر کسی اون بحث معاد رو نبوده باشه یه بهرهی میبره، روی کرد و دریافت میکنه، اما اینکه همه مطالب رو به خوبی به احسن وجه دریافت کرده باشه معلوم نیست، نمیگیم نیست ولی معلوم. مرحوم شیخ مجتبی قزوینی که شاگردانی هم داشته، که شاگردان او هم اکنون هستند رو بحث میکنه، ایشون مال یه دوره هایی از تدریس میرزا مهدی اصفهانی است که به نظر میرسه دوره های اواخر عمر مرحوم میرزا بوده. به نظر میرسه مرحوم میرزا قصد تبیین بحث به شکل کامل و جامع اونجوری که قبلا گفته نداشته، یا اگرم این قصد رو داشته حالا یا موقعیتش نبوده، یا مثلا فرض کنید شما میگید هم اسران شیخ مجتبی بعد از بعض از علما نام میبرن، این به این معنا نیست که اینا همون بحثی رو شنیده اند که زمانی که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رفته صاحب تدریس شده و بحث رو ارائه داده همون بحث رو شنیده باشن. تذکرات اخلاقی گاهی شنیدن، گاهی نکته هایی پیدا کردن. به همین دلیل در عین اینکه شما الان، من به عنوان یه فرد استفاده کننده هم مطالب شیخ مجتبی دارم اینو میگم ها، نه به عنوان کسی که بخوام تحلیل کنیم بر صحبت او، نه، ولی ما اگر بخوام یه پله بریم جلوتر، یه خورده دقیق‌تر بشیم، میبینیم بعضی از مفاهیمی که مرحوم شیخ مجتبی قزوینی بیان میکنه، برخی از مفاهیمی که آقای محمد رضای حکیمی بیان میکنه با برخی از مفاهیمی که شاگردای دست اول یا شاگردای جدیتر یا مقدمتر بر اینها از میرزای اصفهانی نقل میکنن تفاوتهایی داره. الان ممکنه ما به عنوان شنونده بس خیلی اینو حس نکنیم، احساس کنیم خب بله دیگه ایشون هم داره همون مطالبو میگه، بنابراین اینا لزوماً هم رتبه علمی قرار نمیگیرن. ممکنه ما به حسب ظاهری بگیم خب اینا دارن یک مفهوم، یک تدبیر را، یک نوع نگاه را تبیین میکنن، ولی در جزئیاتش متفاوت. حالا نگیم اینجوری، ولی بگیم هر کدوم برداشتای خودشونه. بعدم شما نیا کن میگیم یک استادی درس رو گفته، تقریرات نوشته شده، تقریرات رو بهش برگردوندن، استاد تصحیح کرده، دوباره برگردونده، بعد گفته اینو فهمیدی یا نفهمیدی. این خیلی فهم کنه تا اینکه شما در یک مجلس عمومی بحثو بشنوی یا تمام بشه. خیلی از بحثایی که ممکنه شما پای بعضی از منبرها بشنوی بحثای دقیق علمی باشه، ولی همین وقتی فرد میخواد تدریس کنه اونی متفاوته. مسیر همونه، نکته ها همونه، ولی شکل بیان، توجه به ظرافت ها و دقت ها متفاوته. شما در یک سخنرانی عمومی ممکنه یه بحث عدل رو با ظرافت بگی و رد بشی، ولی وقتی میخوای درس بگی که راجب آقای محمد رضا حکیمی هم این صحبت هست، حالا مشهوره، حالا من در حال تا اونجا که میدانم که مثلا آقای محمد رضا حکیمی در پی این بوده که بعضی تقریرات را بگیره و مستقیم استفاده بکنه، ولی مثلا به ایشون توصیه شده بوده که شما باید اینا رو درس بگیری، باید مثلا بری شاگردی کنی. الان آقای محمد رضا حکیمی خودش برای خودش یه فهلی است، یه صاحب نظری است، اما ممکنه یه بخشایی رو شاگردی نکرده باشه. شما این مفهومو میگیری. راجع به یکی از کسانی که مشهورم مثلا نمیخوایم اسمشو بیاریم، مثلا میگن آقا ایشون هم بحثای مثلا معارفی اهل بیت را میداند. میداند به این معنا که چهار تا مقاله راجبش خونده یا دو تا کتاب دیده یا نه درس گرفته. بچه‌ها میری میگن نه هیچ جا درس نگرفته. از این جهته که جلسه منظم به کار میاد. یعنی شما باید اینا رو به هم بپیوندی تا بعد اون ثمره عقلی و ثمره وجدانی حاصل بشه. این نکته ظریفیه که حالا تو نوشته های مرحوم شیخ مشتاقی قزوینی هم ممکنه یه وقت شما غوری بکنید، مطالعه بکنید، کتابی ازش ببینید یا ببینید از ایشون نقلی شده است، ولی اینا واقعا با بعضی از مباحث که طرح شده متفاوت. یه چند تا جمله دیگه از ایشون بگم. شیخ مشتاقی قزوینی چندمین نفری که داریم راجبشون مطلب میگیم؟ 18مین نفر. شما ببینید چه دنیاییه. فقط ما الان داریم گزینش شدن میریم دیگه، چند صد سال چند صد سال بعضیشو پریدیم. فقط تو بحث معرفت الله بالله، فقط در توضیح این مطلب که خدا خودش معرفت خودش را عنایت میکند، این یعنی چی؟ همینو الان داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، ببین کجا میرسیم. پس ظاهر شد، ادامه بحثشون، پس ظاهر شد که روایات مبارکات، سلام علیکم، یاداوری به حکمی است که به نور عقل ظاهر است. میگه اگر شما با همین نوری که بهت عنایت شده توجه کنی، این را متوجه میشوی. و آن این است که معرفت ذات مقدس به غیر ذات مقدس او محال است. معرفت ذات مقدس به ذات اوست. میگه اینو خودت هم با نور عقلی که داری میابی که تو اشرافی بر او نداری، تسلطی بر او نداری، چجوری میخوای بحث متوجه بشی؟ نکته بعدی، پس خدا را نتوان شناخت و تعریف کرد به وجوه و عناوین. الان اینو من بی توضیح میگم، شما نگاه کنین عزیزان که یه خود با تأخیر اومدن چقدر قشنگ میتونن تبیین کنن برام. پس خدا را نتوان شناخت و تعریف کرد به وجوه و عناوین، حتی وجود و ماهیت و شیئیت و علیت و امثال آن هیچ جوری نمیشه خدا را شناخت. به این جمله مقدمه سا، بعدش بعد چه جمله بگیم که درست شه؟ یه نفرش جلوی شما میسته میگه آقا من شنیدم شما تو جلسه رفتی تو جزوه نوشتی خدا را نمیتوان شناخت. یعنی چی؟ شما میگه آقا بقیهشو جا موندم ننوشتم. بقیهش چیه؟ مگر به خود او. خدا را نمیتوان شناخت مگر به معرفی خود او. پس این تیکه رو جا نمونین، چون جزوتون یه دست یکی میفته میگه چرا این جملتون ایراد. زیرا که دانسته شد آنچه مفهوم و معقول و متصور است غیر ذات مقدس اوست. آنچه مفهوم، هرچی مفهومی عقلی تصوری غیر ذات خداست. این جمله آخری هم بنویسیم بعد توضیح عرض کنیم. عرفان به غیر او محال و ممتنع است. عرفان به غیر او محال و ممتنع است. الان توضیح میدم دوست. ممتنع است، محاله، زحمت اضافه نکش.
شناخت.
یه جمله ای عرض کنم که الان گفتیم برای اینکه مشخص بشه که این روشن شده. پس اگر از فرمایشات مرحوم شیخ مجتبی قزوینی این برداشت شد، این ما الان خودمون نظری نداریم، داریم نظراتو میخونیم. اگر این برداشت شد که ایشون بگوید عقل مثل اعلای خداست، ما با توجه به بحث عقل است که متوجه به شکل معرفت خدا و نظام معرفت بخشی خدا در عالم می شویم. یعنی چه؟ یه گام بهتر.
اون چیزی که ما توهم و تصور می‌کنیم خودش مخلوق و مثل مخلوق اون نمی‌تونه خالق ما باشه.
این جمله درسته، اونم درسته، ولی اونی که الان شما بگید اینا نیست. خانم ها هستن؟ حواسشون؟ سوالو؟ میگیم ایشون میگه عقل مثل اعلای الهی است. یعنی چی؟ ما خدا در وجودمون یه چیزهایی قرار داده برای وجدان کردن یه چیزهای دیگری در عالم. خدا عقل را در ما قرار داده، عقل را در ما قرار داده، ما به واسطه عقل چیزهای مختلفی را بگید میفهمیم، میشناسیم، درک میکنیم. بعد به ما میگن آیا اینا عین عقله؟ میگیم نه، یه چیز غیر عقل. میگن اینا عین خودته به عنوان یک عاقل؟ میگی نه. میگن پس عقل را چگونه میشناسی؟ عقل را که رد نکردی، خودت را به عنوان واجد عقل معرفی کردی، گفتی من عاقلم. این مدرکات و معقولات را به عنوان چیزهایی که عقل میشناسد معرفی کردی، گفتی اینا معقول است. خود عقل کو؟ شما در پاسخ میگید عقل را به خودش میشناسند نه به چیز دیگری. نور را به خودش میشناسند، نور روشن میکند، دیگه چیز دیگری نیست که بیاندازی تا نور را روشن کنه. مسئله اعلای الهی است، یعنی پس خدا چیزی را در وجود تو قرار داده که وجدان میکنی او مبین چیزهای دیگر است و خودش به خودش تبیین میشود، خودش به خودش شناخته میشود نه به چیز دیگر. حالا توجه کن، خدای متعال میآفریند، خلق می کند، تصرف می کند، قدرت می بخشد، می میراند، حیات می دهد. خب همه اینها رو دیدم، اینا خداست؟ نه، اینا که چیزی غیر از خداست. به واسطه اینها وجود یک مقلبی را درک میکنی؟ بله. اینا این همون مقلبند؟ نه، یه چیز دیگه. خب پس لطفاً یه چراغ قوه بندازید تا من مقلب القلوب را بشناسم، تا من مسبب الاسباب را بشناسم. میگن خودت واجد چیزی هستی که بی چراغ قوه خودش رو روشن میکنه. شما میگی من عقل را به خود عقل درک میکنم. خدای متعال خودش به خودش معرفی میشود، چیز دیگری لازم نیست بیاد خدا را آشکار کند. او آشکارتر از آن است که به واسطه یه چیزی آشکار شود. پرنورترین روشنایی را تصور کن، بعد بیا هی شمع بگیر بگو میخوام اون رو روشنش کنم. اگه این مفهوم رو بگیرین کلی از بحث توحید، تا الان که زحمت کشیدین منظم تشریف بردین اول وقت اومدین توی این چندین جلسه، بعد شما آشکار میشه. الان روشنه؟ بله. تو مثال عقل چی گفتیم؟ بودین این قسمت مثال عقلو؟ بله؟ خب تو مثال عقل چی گفتیم؟ که گفتیم یه عقل داریم، یه عاقل داریم، یه معقول. مثال عقلو تبیین کنیم، بعد همینو میبریم تو نظام معرفت الله. مثال عقلو یه نفر بگه، یکی از خانوما بگن مثال عقلو. تمیز دادیم بین عقل و عاقل و معقول. خب حالا با این مثال توضیح بدین جواب ایشونو. خب ولی سوالشون این نبودا، ایشون میگه شما وقتی میگی اینا مخلوقات خداست و از اینها متوجه میشوی که گرداننده و خالقی دارد، با اون بحثی که ما گفتیم که این گونه تحلیل نکنید نظام عالم رو و از اینها به خدا نرسیدیم، این مغایرت نداره؟ سوالشون اینه جواب. در واقع همه اینها ما را به یک سانه ای میرسانند. ما رد نمی کنیم. آفرین. ما رد نمی کنیم که به واسطه دیدن مصنوعات به سانه پی میبریم. اینو رد نمی کنیم. ولی میگیم این چیزی غیر از معرفت اللهه. نهایت تلاش ما را به یک سانه ای میرساند. این چیزی غیر از معرفت الله شد. خب ارتباطش چیه الان با بحث؟ دیگه توضیحات دیگه بدیم. من فکر میکنم جوابش تو بحثامون بوده، ولی حالا شما بگین جواب بدیم ببینیم چی میگه. سوال روشنه؟ سوال چیه؟ شما سوال بود؟ سوال چیه؟
مثلا صفت بخشندگی خدا که خدا میگه من بخشنده هستم یا صفات دیگه ای که خیلی زیاد هست، این صفات وقتی مطرح میشه خدا داره خودش رو با این صفات ما میشناسونه یا نه؟ این شناسوندن نیست، این فقط به صرف یک صفت خداست، بحث معرفت الله توش نداره.
خب حالا جواب بده.
ولی اینا هیچ کدوم از اینا خدا نیست، یعنی ما گفتیم منزه از هر چیزی، حتی شما تو نماز سبحان الله که میگی یا هر ذکری که میگی بعدش ما میگی الله اکبر یا استغفار میکنیم از اینکه خدا رو یه نامی داره، واقعا نامی داره، یعنی خدا بالاتر از اینه. ولی خدا برای اینکه فقط بتونیم ما نامی ازش ببریم، یه چیزی داشته باشیم که بگیم خودش رو به یه اسامی شناسونده، ولی باز این اسامی هم هیچ کدومش خدا نیست، باز از همه این اسامی هم منزه.
خب دیگه
یعنی که مثلا خدا خودش از طرف یه اون اسم قرار داده، یعنی اسم خدا که خودش خودش تصدیق
نده. دیگه چند تا پاسخ شد که می شود مرحله مرحله گفت. یعنی یک اینه که خدای متعال اسامی ای را برای خودش مقدر فرموده که مخلوقات خدا را با آن اسامی بخوانند. معرفت به شما داده شده. خب می خواهی خالق را ستایش کنی، میخوای نعمت دهنده را شکر کنی، چگونه با او سخن بگویی؟ یکی از لطفای خدا بر ما این بوده است که به ما آموخته است که اگر میخواهی مرا بخوانی به این اسامی و به این صفات بخوان. خدا اسمایی را قرار داد. یک. دو، عرض کردیم که هر کدام از این اسما ما را به وجهی از وجوه معرفت الله که به همون عنایت شده تذکر میدهد. اون معرفتی که ما از خدا داریم معرفت دستبندی شده جدول بندی شده که نیست، یک مشاهده قلبی است، یک معاینه تمام عیاره. اما وقتی به شما میگویند خدا این اسامی و صفات را دارد، یعنی تو به قادریت خدا هم توجه کن، به جباریت خدا هم توجه کن، به منعم بودن خدا هم توجه کن، وجوه مختلفی از معرفتی که داری به شما تذکر داده میشه، توجه داده میشه. نکته سوم، عرض کردیم در یک مثالی یک نوبتی راجع به نام یا رفیق خدا گفتیم گاهی شما یک اسمی را به زبان می آوری، این اسم با توجه به نکته که خانم فرمودن در شما اثری داره، اثر را چه کسی مقدر فرموده؟ خدای متعال. ولی گاهی اوقات خدا یه پرده هایی به واسطه یه انس با یک نام یا به ترک یک گناهی یا به یک توفیق عمل خیری کنار میزنه که عرض کردیم گفتیم یک بزرگواری گفته بود من همه عمرم رو حاضرم بدم و اون دقایقی که در بیابان در اون مسیر راه در اون حالت وحشت یک ارتباطی یک معرفتی با نام یا رفیق خدا، نه با هزار و یک اسم خدا، نه با نام یا رفیق خدا پیدا کردم، او چند دقیقه برای من تکرار بشه. سلام علیکم. یه مسیری را افراد میرن، شما میبینی تو این مسیر
اکثرا سرگردانن، به جایی نمیرسن. توی این سرگردانیت، توی این وحشت، توی این حیرت، یهو میبینی یه کسی یه پرده یا جلو چشمش کنار میره. اون پرده چجوری میره کنار؟ خیلی ما نمیتونیم راجبش سخن بگیم. او حقیقت معرفت نسبت به نام یا رفیق خدا چگونه حاصل میشه؟ نمیدونیم، از درکش عاجزیم. پرده رو کنار بزنن درک میکنیم، پرده رو کنار نزنن درک نمیکنیم. یه مثالی براتون بزنم جالب، چون حالا برای خستگی در کردن تونم بگم بد نیست. اینو یه بار من یه جایی بودم، یه بزرگواری داشت صحبت میکرد، به قول خودمون همین پرده ها رو داشت میزد کنار و یه مثلا اسرار میگفت و اینا. یهو برگشت گفتش که مثلا ایشون به من اشاره کرد، گفت میری در خونه اینا، در رو میزنی میبینی نیست. میگن کجا رفته؟ میگن سر به بیابون گذاشته. میگن از چی؟ میگن از ظلم و اذیت خانومش. مثال البته من برای خانومم تعریف کردم و به عنوان یک لطیفه. گفت نگاه میکنی میبینی فلانی سر به بیابان گذاشته از ظلم و اذیت همسرش. میری دنبالش میگردی، تو بیابان پیداش میکنی، میبینی سوار یک شیری شده، شیر قران داره تمکین میکنه. گفت میدونی چرا اون شیر به تمکین این در آمده؟ به خاطر صبری که کرده بر این آزار و اذیت. آیا هر کسی صبر کنه شیری به تمکینش در میاد؟ معلوم نیست. کار دست ما، انتخاب که نمی کنید. اگر میگیم شاید یه پردهی کنار بره به واسطه یه ترک یک گناهی، به واسطه یک صبری، به واسطه یک بندگی، به این معناست. گاهی میبینی یک سری از نام یا رحیم خدا بر شما آشکار میشه که اونی که برش آشکار شده این رو میچشه و میفهمه. میدونی مثل ما میمونه که از یک عسل خیلی گوارایی هی تعریف کنیم، ولی چون نشنیدیم نچشیدیم شوقی برای چشیدنش نداریم. به خاطر همینه که کسایی که تو این خطا میفتن اینا دیگه حاضر به برگشتن نیستن. اصحاب امام حسین علیه السلام بدن برهنه میکنن، به استقبال شمشیر میرن. شمشیره ها نه، او دیگه از یک رتبهی به بعد گذشته. به یکی از اصحاب حضرت شب عاشورا گفتن تو تا به کنون انقدر ما رو هشدار میدادی نسبت به قیامت، نسبت به آخرت، نسبت به چیه، امشب خوشی؟ انقدر شیرین سخن میگی. گفت چه لحظه ای شیرین تر از این لحظه؟ دیگه یک پرده های کنار رفته. اینا اون زمانی که سید الشهدا علیه السلام داره اتمام حجت میکنه که این پرده ها کنار نرفته، که وقتی گفتن ما با توییم و هستیم و حضرت صداقتشون رو امضا کرد، بعد شما برید ببینید در روایات چه اتفاقایی افتاده. جاهاشون هم تو بهش نشونشون دادن، پرده ها رو زدن کنار. لازم نبود حتما درد شمشیر و نیزه و گرما و تشنگی بچشه. ثابت شد بر امام زمانش که او پایدار در این مسیره. حضرت جلوه های رحمت خدا را آشکار میکنه، پرده ها رو کنار میزنه. نمیدانیم کدام اسم بر ما جلوه گر میشه، ولی ما چون اصلا نمیدونیم میگیم خب حالا اگه اتفاقی افتاد، یعنی شما میخوام بگیم مثلا اولویه‌مون شور نمیشه؟ از این حرف ها میزن. حالا شما میخوام بگیم یعنی آبرومون برای مهمونامون نمیره؟ بگذاریم، سوال شما رو با چند مرحله پاسخ عرض کردیم. خب این مطلبی که گفتم مطلب مهمی بوده، یعنی آمادگی اینو داشته باشیم که به فراخور بحث برگردیم از این نکته سوال بپرسیم. یه استراحت مختصری بفرمایید، بعد انشالله بحث رو ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آله.